اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی‌ایستم میزبان برنامه امروز دوشنبه 9 می سال 2022 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. در این برنامه گزارش ها و مصاحبه های را در ارتباط با وضعیت جاری در افغانستان و جهان خواهید شنید. اما قبل از همه توجه نمایید به آخرین اخبار افغانستان و جهان. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز یکشنبه گفت که در بمباران یک مکتب در منطقه لوگانکس در شرق اوکراین در آخر هفته گذشته 60 غیر نظامی کشته شدند. زلنسکی در جریان سخنرانی در اجلاس G7 از طریق ویدیو کانفرانس گفت که این افراد در روستای بیلو گورویوکا در ساختمان یک مکتب پنهان شده بودند که مورد حمله هوایی روسیه قرار گرفتند. سرگی گدای والی لوگانکس به شبکه تلویزیونی روسی زبان کورنتاین تیوی گفت که گلوله باران در بیلو گورویوکا جریان دارد و جنگ از صبح ادامه دارد. اوایل یک شنبه گیری گفته بود که 90 نفر در زمان وقوع حمله در محل حضور داشتند که 27 نفرشان نجات پیدا کردند. امدادگران به دلیل تعدید حملات جدید نتوانستند یک شبه کار کنند، اما کار خود را از روز یک شنبه از سر گرفتند. در خبر دیگر قصر سفید گفت که دور تازه تحریم‌ها بر روسیه وضع می شود که بر دو بخش عمده تمرکز خواهد داشت: رسانه‌ها و دسترسی شرکت‌ها و ثروتمندان روسیه به خدمات محاسباتی و مشورتی ایالات متحده. ایالات متحده کانال یک تلویزیون روسیه و تلویزیون ملی آن کشور را که مهمترین شبکه‌های نشراتی بازار اسهام روسیه است تحریم کرده است و تمام شرکت های امریکایی از تمویل این دو رسانه از طریق نشر اشتهارات یا فروش تجهیزات به آنان منع شدند. همچنین بر اساس تحریم های جدید واشنگتن بر مسکو، نهادهای مشورتی مالی و محاسباتی امریکا از ارائه خدمات به همگان در فدراسیون روسیه منع شدند. این مقام قصر سفید گفته است که روسیه از این خدمات احتمالاً برای گریز از تحریم‌ها یا درآمد غیر قانونی سود خواهد جست. ایالات متحده همچنین صدور محصولات آمریکایی را به روسیه منع کرده است که طیفی از کالاها به شمول ابزار سنگین مثل بولدوزر، دستگاه‌های تهویه و بخار و مرکز گرمی شامل آن می‌شود. به همین ترتیب ایالات متحده روز یکشنبه اعلام کرد که محدودیت های ویزه را بر 2600 مقام روس و بلاروسی وضع کرده است. جاستین ترودو صدراعظم کانادا روز یکشنبه در جریان سفرش با اوکراین که با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار کرد گفت که ولادیمیر پوتین رهبر روسیه مسئول جنایت های جنگی است. ترودو پس از نشست گروه 7 با حضور رئیس جمهور اوکراین گفت که باید پاسخگویی وجود داشته باشد. ترودو در اوایل روز از ایرپین در خارج از کیف، شهری که قبل از اشغال آن در ماه مارس توسط مسکو ویران شده بود، بازدید کرد. او به خبرنگاران گفت که از نزدیک شاهد بهرحمی جنگ غیرقانونی روسیه بوده است. در ایرپین نیز ده ها جسد با لباسهای غیر نظامی مانند شهر بوچا بعد از خروج نیروهای روسی پیدا شده بود. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. رهبران کشورهای عضو G7 یا 7 اقتصاد بزرگ جهان با نشر اعلامیه‌ای گفتند که تهاجم به جهت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بر اوکراین مایه شرمساری روسیه است. در این اعلامیه که در پایان نشست مجازی رهبران G7 نشر شد، آمده است که روسیه مقررات بین المللی و ویژه منشور سازمان ملل متحد را که پس از جنگ جهانی دوم تهیه شد تا نسلهای بعدی را از بلای جنگ در امان نگه دارد نقض کرده است. در اعلامیه این 7 کشور یعنی ایالات متحده، فرانسه، کانادا، آلمان، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا آمده است: ما در عزم خود برای اینکه رئیس جمهور پوتین نباید برنده جنگ علیه اوکراین شود متحد باقی میمانیم. این 7 کشور متعهد شدند که اتکا به منابع انرژی روسیه را کاهش داده و از واردات انرژی از روسیه پرهیز خواهند کرد، اما دقیقا مشخص نشده است که در این زمینه هر کشور چه اقدامی را اتخاذ خواهد کرد. گروه دولت اسلامی روز یکشنبه مسئولیت حمله ای را بر عهده گرفت که در آن 11 سرباز مصری در شبه جزیره سینا کشته شدند. این سنگین ترین تلفات جانی بود که اردوی مصر طی سالها در عملیات طولانی مدت خود در سینا و اطراف سینا علیه جنگجویان وفادار به این گروه جهادی متحمل شده بود. این گروه در سایت تبلیغاتی خود اعماق گفت که جنگجویان داعش سربازان مصری را کشتند، اسلحه های آنها را ضبط کردند و کمپ آنها را در غرب سینا به آتش کشیدند. بر اساس آمارهای رسمی بیش از 1000 جنگجوی مسنون و ده ها مامور امنیتی از زمان آغاز عملیات کشته شدند. و گفته مقامات دو فلسطینی در حوادث جداگانه روز یکشنبه در باریکه غربی اشغالی و قدس شرقی زمین مشده توسط اسرائیل و ضرب گلوله کشته و یک نفر دیگر زخمی شد. این نارامی ها ساعت پس از دستگیری دو فلسطینی مظنون به کشتن 3 اسرائیلی با تبر اتفاق افتاد. اردوی اسرائیل اعلام کرد که یک فلسطینی مسلح به چاقو که به شهرک یهودی نشین تکوا نفوذ کرده بود توسط یکی از ساکنان کشته شد. در مجموعی از عملات ضد اسرائیلی از 22 مارچ تا اکنون 18 نفر از جمله یک افسر پلیس عرب اسرائیلی و 2 اوکراینی کشته شدند. در مجموع 29 فلسطینی و 3 عرب اسرائیلی در همین مدت جان باختند. از جمله عاملان حملات و کسانی که توسط نیروهای امنیتی اسرائیل در عملیات‌های باریکه غربی کشته شدند. منابع محلی روز یکشنبه گفتند مهاجمان در حمله به معدن طلا در ایتوری در شمال شرق جمهوری دموکراتیک کنگو دست کم 35 نفر را کشتند. یکی از مقامات محلی به نام ژان پیر بیکی لیسندر در جوگوی ایتوری گفت که جنگجویان کادکو این حمله را به معدن طلا انجام دادند. بیکی لیسندر گفت که در میان کشته شدگان یک نوزاد 4 ماهه نیز وجود دارد. او گفت شمار تلفات بیشتر است. در افراد دیگری نیز کشته شدند که اجساد آنها به پایین چاهای معدن پرتاب شده است. و سازمان فضایی امریکا یا ناسا برای اولین بار با تجزیه و تحلیل شعاعهای اکس صدای ستاره های فرو رفته در سیاه‌چاله ها را منتشر کرده است. میلیون ها سیاه‌چاله در کهکشان ها پنهان است و تنها عرض چندگاهی ستاره ای را می بلند و از خود شعاعهای اکس منعکس می کنند و با مدد این شعاع دانشمندان می توانند حضور آنها را شناسایی کنند. ستاره شناسان با بررسی این شعاعهای اکس منتشر شده در فضا توانستن مکان 8 جفت سیاه‌چاله و ستاره‌ای که به دور آن می‌گردد را مشخص کنند. ستاره شناسان اعتقاد دارند هنگامی که سیاه‌چاله در مراحل پایینی بلعیدن گاز و غبار داغ یک ستاره است، تاج خیره کننده و بسیار پر انرژی را آزاد می‌کند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
اخبارو از من ژیلا سمیجو میدید. توجه نمایید به گزارش هایی که برایتان برگزیده ایم. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از کاهش واقعات مثبت کووید 19 خبر میدهد، اما دکتران موظف در شفاخانه افغان ژاپن میگویند که واقعات بیماران دارای علائم کرونا از روز گذشته افزایش را نشان می‌دهد. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که در حال حاضر آمار بیماران مبتلا به کووید 19 نسبت به 3 ماه اول سال روان میلادی کاهش چشمگیر یافته است. جاوید حجیر سخنگوی وزارت گفت که در 4 ماه نخست در 34 ولایت به گونه مجموعی 19845 واقعه مثبت کرونا ثبت شد که از این میان 18724 مورد آن در 3 ماه نخست سال روان و تنها 1124 واقعه دیگر در ماه آپریل ثبت شده است. آقای حجیر با اشاره به کاهش واقعات مثبت کرونا در افغانستان گفت
در 3 ماه شروع سال آمار متاسفانه بلند بود که بلند خوشبختانه بسیار زیاد پایین شدن، قسمی که در ماه جنوری در تمام ماه 5630 واقعه مثبت داشتیم با 60 فوت. در ماه فوریه هم در حدود 10276 واقعه مثبت داشتیم با 184 فوت و در ماه مارچ هم در حدود 2818 واقعی مثبت داشتیم با 45 فوتی.
همچنان آمار وزارت صحت نشان می‌دهد که در ماه اپریل 12 بیمار مبتلا به کووید 19 در افغانستان جان باختند. اما تجارب دکتران موظف در شفاخانه افغان ژاپن، یگانه مرکز تداوی بیماران مبتلا به کووید 19 در پایتخت، طور دیگر است. دکتر حشمت الله فیضی مسئول بخش عاجل این شفاخانه به صدای آمریکا گفت که نگران افزایش آمار بیماران مبتلا به کووید 19 هستند، چون تجارب سالهای گذشته نشان داد که در این موسم سال آمار بلند می رود. همچنان دکتر فیضی افزود که آمار بیماران مبتلا به کووید 19 پس از عید سعید فطر رو به افزایش است.
مریضای اوپیدی ما خوب زیاد شده، خود جوان هم هستن که میان، ولی مریضای اکثرشون مریضای نیستن که بسترشان، ولی واقعا ما اعراض علائم کرونا رو دارن. خود در یکی دین روز و پری روز و امروز واقعا مریضای بستر منتظر شده که ما اگر رقم زیاد ما بستر کردیم در شفاخانه تقریبا به یک ماه پسین به اندازه یک روز ما بستر نداشتیم.
مسئول بخش عاجل شفاخانه افغان ژاپن ابراز امیدواری کرد که وزارت صحت برای مبارزه با کووید 19 جدی باشد و آمادگی کامل بگیرد. جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت گفت که در حال حاضر امکانات خوب در اختیار دارند تا در برابر بیماری کووید 19 مبارزه کنند، طوری که همکنون 17 مرکز برای این بیماری مختص شده است. و گفته دکتران موظف در شفاخانه افغان ژاپن به دلیل نبود امکانات تشخیص نوع اومیکرون کرونا، بیشتر نتایج آزمایش بیمارانی که علائم کووید 19 را دارند منفی است. دکتر طارق احمد اکبری سرطبیب شفاخانه افغان ژاپن:
کیت تشخیصی که برای ضرورت است که ما رو نداریم، به اختیار خود نداریم و از سازمان سی جهان چندین بار ما خواستارش بودیم که می کیت تشخیصی یا جین سیکونسر بر ما ارائه کنن که ما بتوانیم که هم روزه هم مردم شریف افغانستان را که تست میکنیم که سمپلایشان میگیریم که امکان داره که اومیکرون باشن، که بعد ما امار مثبت کرونا را کرده رسانه‌ها و تمام وطنهای خود شریک بسازیم.
نخستین واقعه مثبت کرونا در افغانستان به تاریخ 24 فوریه 2020 میلادی در ولایت هرات به ثبت رسید. بر اساس آمار وزارت صحت از آن زمان تا اکنون 178,922 نفر به کووید 19 مبتلا شده و همچنان در این مدت 7,684 بیمار مبتلا به کرونا نیز جان باختند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در 15 اگست سال گذشته میلادی، جامعه جهانی تمام کمک‌های خود را به این کشور از جمله در بخش صحت قطع کرد. اما اکنون سازمان جهانی صحت، صندوق وجهی کودکان ملل متحد یا یونیسف و سازمان بین المللی مهاجرت کمک های خود را به سکتور صحت‌عامه افغانستان از سر گرفتند. علاوه بر این، کمیته بین المللی صلیب سرخ در کنار فراهم کردن داروی حدود 20 شفاخانه در افغانستان، معاش 10,000 دکتر و کارمند صحی را نیز می پردازد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
گزارش بعدی ما: تری نیس، بنیانگذار انستیتوت توانمندسازی اقتصادی زنان در ایالت اوکلاهوما، میگوید شمار زنان تجارت پیشه افغان تلاش میکنند تا به کاروبار خود از خانه ادامه دهند و امیدوارند که به زودی دختران نوجوان افغان اجازه برگشت به مکتب را پیدا کنند. انستیتوت توانمندسازی اقتصادی زنان در ایالت اوکلاهوما از 16 سال بدین سو برنامه ویژه تجارت از راه صلح را برای زنان افغان و رواندا به پیش می‌برد و صدها زن تجارت پیشه افغان از این برنامه مستفید شدند. ترینیس در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد فراغت شمال از زنان تجارت پیشه افغان از برنامه آموزشی امسال این انستیتوت چنین توضیح داد:
طوری که شما گفتید، ما از 16 سال بر این سو در افغانستان فعالیت داریم و ما اخیراً برنامه فراغت محصلین سال 2022 خود را داشتیم که در آن 21 زن افغان بعد از کار زیاد فارغ شدند. بسیار شاگردان خوبی بودند و منیجر وافق الکوزه نیز صنوف آنها را تدریس نمود که از سالها بر این سو همکاری میکند.
به نظر شما زنان افغان از برنامه آموزش مهارت‌های تجارتی انستیتوت در صورتی که طالبان به آنها اجازه کار ندهند چطور استفاده خواهند کرد؟
How these women will really use these skills? I think there are some women that will do.
به نظرم شماری از زنان هستند که از خانه تجارت میکنند و هنوز هم به کاروبار خود ادامه میدهند و دسترسی دارند، اما شماری دیگر ندارند که متاسف هستم، ولی اکثر زنان میخوان به کاروبار خود ادامه دهند.
شما با زنانی که در برنامه انستیتوت شامل بودن صحبت میکردین، آنها چی میگویند که چطور این مهارت ها را در آینده استفاده خواهند کرد و شما از آنها چطور حمایت خواهید کرد؟
I think our class work
به نظرم سنف کاری ما برای آنها بسیار کمک کرده است. ما شاهد هستیم که از هفته های اولی که آنها در برنامه درس را شروع کردن تغییر کردن و الا هر هفته که برنامه ادامه می‌یابد ما واقعا می‌بینیم که خوب کار به پیش می‌رود و آنها برای بالا بردن سطح تجارت خود و ادامه آن وضعیت بهتر پیدا می‌کنند. طوری که گفتم شماری از آنها دیگر تجارت خود را ندارند و شماری از آنها کاروبار خود را نگه داشته و از خانه کار می‌کنند.
شما از وضعیت حقوق بشر در افغانستان آگاه هستین و طالبان دختران و زنان را از حق تحصیل و کار محروم ساختن. به نظر شما دختران دوباره به مکتب خواهند رفت؟
ما بسیار امیدوار هستیم که به زودی این کار خواهد شد و زنان نیز امیدوارند. من باور دارم که این گونه خواهد شد. متاسفانه ما می‌دانیم که وضعیت در افغانستان از بُعد اقتصادی و اجتماعی بدتر شده است و بخش‌های زیاد کشور به بحران بشری نزدیکند و دختران و زنان در مصیبت‌های فعلی تحت فشار قرار گرفتند. ولی زنان مصمماً و یاد گرفتند که برای شروع و رشد تجارت خود به مشوره‌ها گوش دهند و تا حدی که می‌توانند به خانواده‌های خود رسیدگی کنند.
شماری از زنان افغان به دلیل به قدرت رسیدن طالبان کاروبار و تجارت خود را مسدود ساختند. در این حال زنان بیشتر از بحران اقتصادی در کشور متضرر شدند. به نظر شما راه حل کوتاه مدت برای وضعیت زنان افغان چی است؟
فکر میکنم زنان باید در مورد تجارت و کاروبار خود و اینکه آیا میخواهند آن را دوباره بگشایند یا نه فکر کنند. به نظرم به این کار نیاز است، اما واضح است که کار دشواری برای آنها خواهد بود. فکر میکنم شماری از زنان که از برنامه ما فارغ شدند، قسمی که گفتم تلاش کردند تا تجارت خود را باز نگه دارند. ما به این کار ادامه میدهیم و امیدواریم و دعا میکنیم که آنها نیز تا حد کاروبار خود را به پیش برده بتوانند.
تعداد زنان افغان که به ایالات متحده در برنامه اسکان مجدد جایگزین شدند، شما از آنها کدام حمایت میکنید؟
در اوکلاهوما ایالت ما حدود 1800 پناهجوی افغان مسکن گزین شده است و ما واقعا میخواهیم یک برنامه خاص برای آموزش زنان در بخش تجارت داشته باشیم، برای زنانی که تجارت در افغانستان داشتند و میخواهند آن را دوباره آغاز کنند. ما در این راستا با سازمانهای مربوط و زنانی که اینجا آمدند در تماسیم و برای رشد کاروبار زنان تلاش میکنیم که به نظرم بسیار مهم است.
آینده زنان افغان را چطور میبینید؟ شما با آینده زنان افغان امیدوار هستین؟
بله امیدوار هستم. با وجود اینکه واضحاً شمار زیاد زنان افغان تجارت پیشه را در ایالات اوکلاهوما نداریم، ولی تلاش میکنیم که شمار زیادی از زنان که اینجا آمدن و میخوان دوباره کاروبار خود را شروع کنند مشخص کنیم و اینکه اگر کدام کاروباری را شروع کردن و میخوان تجارت خود را از خانه داشته باشند که ما اکنون آن را نمیدانیم، با آنها کمک کنیم و جای افتخار خواهد بود که برای این تعداد از زنان جهت رشد تجارت و کاروبارشان در اینجا نیز کمک فراهم آوریم.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا از استدیوهای مرکزی ما در واشنگتن میشنوید. یک روز پس از حکم طالبان در مورد اجباری کردن حجاب برای زنان در افغانستان، سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است که این گروه باید به تعهدات خود در خصوص حقوق زنان و دختران افغان عمل کنند. وزارت امر و معروف و نهی از منکر طالبان روز شنبه در یک حکم جدید از تمام زنان در افغانستان خواست که حجاب اسلامی را رعایت کنند. همکارم محمد احمدی در مورد این حکم تازه طالبان مصاحبه با آقای بشیر احمد انصاری، نویسنده، استاد دانشگاه و مقام پیشین سازمان همکاری های اسلامی انجام داده است که به سمع شما میرسانیم.
این سختگیری طالبان در قبال حجاب زنان آیا ربطی به قوانین در شریعت اسلامی داره؟ و حجابی که زنان افغانستان فعلا دارن چقدر در منافات با احکام اسلامی هست که طالبان یه حکم را صادر کردن؟
من حدود 5 سال مسئول بخش ارتباطات و گفتگوهای سازمان همکاری های اسلامی بودم و به 40 کشور که بیشترش کشورهای اسلامی سفر کردیم. حجاب را که ما در افغانستان، لباس اسلامی را که ما در افغانستان دیدیم، در هیچ کشوری از این کشورها دیده نشده. التزامی که زنان مسلمان افغانستان بدین دارن در هیچ، حداقل از لحاظ ظاهری و از حیث لباس، در هیچ کشوری ما ندیدیم. ما حدود 5 سال بسیار نزدیک به مکه و مدینه بودم، دو مکان مقدس مسلمان ها. حتی در مکه و مدینه ما زنان به حجاب دیدیم، اما در کابل هر بار که در کابل رفتیم تا هنوز یادم نمیه، من در یادم نیست کدام زن به حجاب میره که کاملا به حجاب باشه دیده باشم.
خب
از یک لحاظ، اما در تاریخ مسلمان ها، در تاریخ در زمان پیامبر اسلام و تا زمان خلفای راشدین و تا حدی که من معلومات دارم از تاریخ مسلمان ها، هیچ حکومتی نیامده که به خاطر مسئله بسیار خصوصی حجاب مردم مجازات کنه، حبس کنه، و هیچ شواهدی در تاریخ مسلمان ها دیده نشده. مسئله حجاب، یعنی حجاب یک امر واجب است، البته با استثنای روی، پوشاندن روی. هیچ دلیل ما برش در قرآن و در سنت و در تجربه خلفای راشدین نداریم، اما هیچ کسی نیامده که به خاطر گناهان مانند حجاب، گناه مانند دروغگویی، مانند سخنچینی و امثال این گناه ها کسی را به زندان بندازه و محاکمه کنه. و گذشته از همه اینها که امو اقاربش به زندان بندازه و از کار منفک بسازه، این یک سابقه در تاریخ مسلمان ها نداره.
بله آقای انصاری، در عصر حاضر که زندگی اعضای خانواده متکی به اشتغال زن و مرد، تحصیل و کار هست، محدود ساختن زنان و در خانه نگه داشتنشان چه صدمات را بر جامعه از پیش آسیب دیده و جنگ زده افغانستان میتونه بگذاره؟
زنان قربانیان اصلی جنگ 40 ساله افغانستان هستند. زنان هستند که نیمی بار جنگ و بار پیشبرد امور خانواده را به دوش میکشند. و ضعیفترین حلقه در جامعه افغانستان زن است. با این سیاستشان طالبا یک قشر بزرگی از جامعه را محروم میکنه از رزقشان، از روزیشان. و طالبا مدعی هستند که ما به خاطر جلوگیری از فساد این کار میکنیم، در حالی که قرآن کریم منطقش متفاوت است. قرآن میگه که الشیطان یعیدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. و فحشا و فساد و فتنه را با هم پیوند میده قرآن کریم، قبل از اینکه مسائل دیگر را با فحشا و با فتنه پیوند میده. کاری که طالبان میکنن، طالبان نه تنها در این عرصه، بلکه طالبان معجون مرکب، متاسفانه معجون مرکب از زشتی ها هستند. تقلب سیاسی، بدویت فرهنگی، تعصب مذهبی، استبداد دولتی، انحصار مدیریتی.
آقای انصاری با عرض معذرت،
اجتماعی از عناصر اصلی
عقب‌گرد. با عرض معذرت چون فرصت کم است، یک سوال میپرسم، اگر پاسخ شه محبت بفرمایید کوتاه‌تر باشه. نقش کشورهای اسلامی که شما هم باهاش کار کردین در سازمان همکاری اسلامی، چقدر میتونه بر رهبران طالبان فشار بیاره تا ای که اونها را باز بدارن یا دست بکشن از این محدودیت ها بر زنان؟
متاسفه طالبان فعلا در چنگ یک کشور از کشورهای اسلامی هستند. دیگه کشورها تاثیر زیاد بالای طالبان نداره. یگانه کشوری که میتونه بالای طالبان اعمال نفوذ کنه پاکستان است. طالبان یک گروهی است که با عرف و با عنانات بین المللی و با مسائل دیپلماتیک و با هیچ چیز آشنا نیستند و بهایش مردم مظلوم افغانستان میپردازند. یگانه کشوری که میتونه اینا را مهار کنه کشوری است که اینا را ایجاد کرده، که او پاکستان است.
خب یک پرسش دیگه هم همکارم اشاره کردم که فرصت هست که از شما بپرسم، چه فکر میکنن حالا طالبان دنبال چی هستن با این سختی را بر علیه زنان؟ تنها بحث حجاب نیست، بحث تحصیل هست، کار هست و سایر فعالیت های اجتماعی هست. طالبان چی میخوان؟
اینجا دو مسئله است. اولی که این را باید یک سوسیولوژیست، یک روانشناس باید از دو سوال کنه، چرا طالبان یک مشکل با زنان دارن؟ مثلا اینا وقتی که وارد کابل شدن، وزارت امور زنان را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تبدیل کردن، که خودش یک حرکت نمادین بود، این خودش معنا داره. تمام اکثریت اوامر و نواهی طالبان، همه دغدغه های طالبان در رابطه با زن، با روی زن و موی زن و کار زن و امثال از این. یک مسئله. مسئله دیگه این که طالبان میخواهند از رای گروگانگیری زنان اینا بالای جامعه جهانی فشار وارد کنند و تا اینکه امتیازات بگیرند. و در گذشته موفق بودن تا اندازه‌ای، در چندین تجربه‌ای که ما داشتیم یا موفق بودن. حالا هم می‌خوان که مردم خود را گروگان بگیرن، ضعیف‌ترین قشر جامعه را گروگان بگیرن تا اینکه به امتیاز دست بیافتن.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
و آخرین گزارش این ساعت، امروز دوشنبه فیلیپین رئیس جمهور جدید را انتخاب خواهد کرد. رای دهندگان با موجی از اطلاعات نادرست به خصوص در رسانه‌های اجتماعی مواجه شدند. دیو گرینبام خبرنگار صدای امریکا به موضوع و افرادی که سعی در مبارزه با آن دارند نگاهی انداخته و گزارش تهیه کرده است که از همکارم ژیلا نوری میشنوید.
مری گریس گلوریسیو 35 ساله با نگاهی به فیسبوک و یوتیوب اخبار رقابت های ریاست جمهوری فیلیپین را دریافت میکند. او انتخاب خود را به دو نامزد محدود کرده است. یکی آن لینی روبردو معاون فعلی رئیس جمهور است، اما گلوریسیو به دلیل آنچه در رسانه‌های اجتماعی درباره او میشنود و فردینان مارکوس جونیور پسر مارکوس رئیس جمهور فقید آن کشور متمایل شده است. او میگوید
فیلیپین در صورت پیروزی مارکوس جونیور به روزهای طلایی باز میگردد.
روزهای طلایی یک موضوع رایج در رسانه‌های اجتماعی است که به دوره از اواسط دهه 1960 تا اواسط دهه 80 اشاره دارد، زمانی که پدر مارکوس دیکتاتور فقید جمهور بود. اما این عبارت تاریخ را روشن می‌کند. واقعیت این است که هزاران نفر از جمله مخالفان و فعالان سیاسی شکنجه، کشته یا ناپدید شدند. خانواده مارکوس متهم به سرقت 5 تا 10 میلیارد دلار خانواده مارکوس متهم به سرقت 5 الی 10 میلیارد دلار در زمانی که مارکوس پدرش در قدرت بود هستند. چیدی لاس ریس که تیم قسنجی اخبار ای بی سی و سی بی ان را رهبری میکند، یکی از ده ها رسانه دانشگاه و گروه جامعه مدنی است که با اطلاعات نادرست مبارزه میکنند. آنها در مورد اظهارات و تصاویر مشکوک تحقیق میکنند تا بفهمند چه چیزی واقعیت و چه چیزی تخیلی است و نتایج را منتشر میکنند. دلاس رئیس تصدیق میکند که آنها با یک نبرد سخت روبرو هستند. او میگوید
ایجاد ادعای نادرست بسیار آسان است. درست است، شما نیازی به انجام کار زیادی ندارید، شما فقط میتوانید ادعاهای نادرست را به چالش بکشید، اما بررسی واقعیت زمان زیادی میبرد.
کلیف آرگیلس استاد علوم سیاسی در دانشگاه دلرساله در مانیلا میگوید که رای دهندگان جوان در فیلیپین هدف اصلی اطلاعات نادرست هستند، بخصوص که فیلیپینی ها به طور متوسط از بزرگترین کاربران رسانه اجتماعی در جهان شمرده می شوند. او میگوید
آنها در زمان دیکتاتوری مارکوس زنده نبودند، بنابراین در برابر کمپاین های اطلاعات نادرست طرفدار مارکوس نیز بسیار آسان و آسیب پذیر هستند. آنها بخش بزرگی از حوزه رایدهی انتخابات 2022 را تشکیل می دهند.
با وجود که مارکوس جونیور به خبرنگاران محلی گفته است که کمپین او به دنبال هیچ گونه اطلاعات نادرست نیست، اما آرگیولس متوجه برخی روندها شده است. این سوال باقی میماند که آیا رای دهندگان تصامیم خود را بر اساس اطلاعات نادرست قرار میدهند یا خیر؟
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های دری رادیو آشنا. بعد از برنامه پشتو دوباره خدمت شما حاضر می شویم.